بحث هایی که میخوایم عرض کنیم رابطه بین مزاج و ریاضت های عرفان. ما در اینجا دو دسته از علما داریم. دسته اول پیرو حکمت مشاع، پیروان حکمت مشاع منکر ریاضت هم و اصلا ریاضت رو قبول ندارن. اینا ها میگوین که خلاصه حرفشون اینه، میگن اگر انسان ریاضت بکشه، غذا رو کم کنه، کم بخوره یا کم بخوابه، یا اینکه ارتباطات اجتماعیشو به کلی کنار بگذاره، قطعاً دستگاه مغز ایشان مختل میشه، اختلالی در دستگاه مغز ایشان ایجاد میشه، سلولهای مغزی در اثر اینکه اکسیژن بهش نمیرسه، غذا بهش نمیرسه، تفریح بهش نمیرسه، نمیتونه اون درک صحیح و لازم رو داشته باشه. بلذا به چنین کسی باید بگیم که اصلا تو بیماری، مریضی. نتیجه میگیرن که ما منکر ریاضتی، چون ریاضت دستگاه ادراکی مغز را ضعیف میکنه، قدرت ادراکی مغز را پایین میاره. اینن مثل یک کسی که در روز روزه هست، به این جوان بگو آقا این 200 صفحه رو باید حفظ کنی، نمیتونه، برای خاطر اینکه انسان روزه‌دار گرسنه است. گرسنه کلش کار نمی‌کنه، مغزش کار نمی‌کنه. بهش اجبار نکنید که شما 200 صفحه کتاب حفظ کن یا این 50 صفحه کتاب رو حفظ کن. میگه بابا من گرسنه‌ام، مغزم دیگه کار نمی‌کنه، نمی‌تونه. این حرفی است که طبقه مشاهین می‌زنن. در فلسفه ما هست، بحث های فلسفی هست، من به صورت روان سعی کردم که بهتون بدم، حالا اصطلاحاتش رو کار ندارم. جواب مخالفین اینها بسیار متقنه. مخالفین اینها حکمت اشراقه، مثل ملا صدرا و همینطور شاگردان متصدر و همچنین سهروردی تا الان مثل استاد علامه حسنزاده، جوادی آمودی، آیمسفا، علامه طباطبایی، اینا همه اینا موافق با ریاضتن و میگن که اشکال شما وارد نیست. یعنی چه؟ چه اشکالی؟ اینا میگن که اختلال مغز یا ضعیف شدن ادراک به خاطر 3 چیزه: ربطی به کم غذا خوردن یا کم خوابیدن یا ترک مجالست با عموم مردم نداده. خیلی از وقتها عارف با مردم مجالستشو کم میکنه، یا خیلی از وقتا عارف کم غذا میخوره، ولی این به معنای نیست که دستگاه مغزیشون ضعیف شده باشه. نه، اینجوری نیست. اینها که بزرگان ما هستن به ما درس دادن، گفتن فساد قوه مدرکه عبارتن از 1. کی قوه مدرکه فاسد میشه؟ خیلی قشنگه جوابشون. و امروز ما داریم لمس میکنیم و عملا داریم میبینیم. فساد قوه مدرکه یک عامل اول شناخت باطله. آقا شما قبول دارید به اینکه نفس نیاز به یک سلسله موضوعات داره، محتاج به یک سری مسائله؟ اگر این موضوعات مطابق با واقع نباشه، نشانه این است که شناخت باطل بود، شناخت فاسد بود. وقتی شناخت فاسد باشه، دلیل بر اینه که سوء مزاجه، مزاج ایشان مریضه، بیماره. من حالا برای خاطر اینکه شهر بدم مجبورم اینجوری خلاصه بکنم. مثلا مثل امروز تفریحاتی که روش اسم میذارن، خب بله بشر نیاز به تفریحات داره، مخصوصا تفریح با جنس مخالف نیاز داره، هیچ کم نمیتونه منکرش بشه. شبکه های ماهواری تبلیغ میکنن، تبلیغشون درسته، بالاخره هر پسری یا هر دختری در مقطع بلوغ جنسی به بعد اگر این ارتباط رو نداشته باشه فشار بهش میاد. این هست. اما ما عرضمون با غربی ها چیه؟ عرض ما با غربی ها اینه که باید به بچه ها تو ارتباطات شناخت بدیم. شناختی که در ارتباطات به بچه ها میدید شناخت باطلیه. متوجهید؟ ما اینو میگیم. مثلا شما میگید که دوره مقطع دبیرستان مثلا باید عمل جنسی رو به بچه ها یاد داد. یه دختر میارن تو کلاس جلو، یه پسری میارن باش انجام میشه. این سوء مزاجه. ملا صدرا میگه این قوه ادراک این آقا مریضه، این آقا معلم باید بره در بیماری رو در مداوا کنه. چطور حاضر میشه که بچه مردم رو به مسائل جنسی تو کلاس یاد بده و این حیا و عفت همه بچه ها رو بشکنه و همه رو درگیر کنه؟ این کار درستی نیست. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگوید که از زمانی که اینها قبل از اینکه به بلوغ جنسی برسن رخت خواب ها رو جدا کنید. مثلا برادر خواهر قبل از بلوغ جنسی رخت خواب ها جدا باشه. حرفای زشت به این شیانه ها نزنید. مثلا هی با مامان شوخی نکنن از بحث های زناشویی. تو سوره مبارکه طلاق آیه یکه. اینها رو ببرید کلاس اخلاق، درس های اخلاق. چرا؟ میگه اینا باعث میشه که این ارتباط بین این دختر و پسر ارتباط مشروع میشه. مشروع میشه یعنی در حد درس و بحث، در حد خواهر و برادر. این ارتباط خواهر و برادر خیلی خوبه. من یادم هست که ما اول فیروزی انقلاب امام دانشگاه رو تعطیل کرد، انقلاب فرهنگی کرد. قریب 400 دختر و پسر بودیم، رفتیم توی بخش چگنی خرم‌آباد. چگنی الان شهره. اون روز یک بخش روستایی بود، خیلی برقش که معلوم نبود، یه آبی تلمبه آب میزد میامد بالا، ما سیخ هم بود، باید وضو میگرفتیم، یک میپریدیم میمدیم تا اتاق. اتاق مدرسه بود، دبستان. این دختر و پسر که جا نداشتیم تو این دبستان میخوابیدیم، کنار هم میخوابیدیم، هیچ کدوم با هم ازدواج نکردیم. یه دختر مثلا نیمه شب بلند میشد نماز شب گریه میکرد، ما از صدای گریه ایشون بیدار میشدیم، همه بقیه مشغول میشدیم. فردا هم که کنار هم بودیم، من یادمه میرفتیم مثلا توی خدمت رو از کنم صحراهاشون کار میکردیم، مثلا بیشتر کارهای شبکه آبشون و شبکه زیستیشون رو تأسیس میکردیم، درست میکردیم. بنده تبریز که منبر داشتم آمدم بیرون، دیدم مسئول اعتراضمندگان میگه که خانمی اصرار داره با بچه‌اش ایستاده شما رو ببینه. خانم از جلو گفت من نمی‌شناسی، گفتم نه، گفت من فلانیم. در اون سفر دو سه ماهی که جهادی رفتی من با شما بودم. شناختمش، گفت این پسر منه، اینم دختر منه. شب باید بیاد منزل ما. اون جلسه اون شب با هم ذکر خیر می‌کردیم پیش شوهرش که چه دوران قشنگی بود. اسلام اینجوری ارتباطات میده. یعنی اسلام میگه تا زمانی که با این خانم ازدواج نکردی، با این دختر چشم بد بهش نگاه نکن، به چشم خواهرت نگاه کن. اینجوری اسلام تربیت میکنه. اگر اتاق تنها گیرش آوردی، تو اتاق تنها بهشون درس خلاف یاد نده. حرف ما با فارسیوان و امثال اینا اینه که شما شناختتون وارداتتون باطله، مزاجتون خدمت مریضه، سوء مزاج داری. سوء مزاج به معنای اینه که شهوت پرستی را هی گسترش میدید. شهوت هر چی خالی بشه تمش بیشتر میشه. شما فکر نکنید شهوت اگر خالی بشه خدمت انسان راحت میشه، نه. هر چی شما شهوت رو خالی کنی تمه شهوت بیشتر میشه، حرص شهوت بالا میره. اینایی که تازه ازدواجی از زندگی کردن یا سن من هستن میدونن، اونا که کنترل غریزه میکنن راحت ترن، چون شهوت زیاد باعث میشه که تنوع طلبی میاره. امروز به این دختر رحم نمی کنی، به اون خانم رحم نمی کنی، اونم عکس قضیه. لذا قرآن در سوره کهف آیه 104 میگه که یحسبون انهم یحسنون صنعا، بسیاری از اینها گمان میکنن که کارشون کار خوبیه، گمان میکنن، بیمه دارن، یه پنداره، یه خیاله. ولذا عارف در اینجا مثال میزند. مثالی که عارف میزند اینه که ما در فرهنگ عرفانی سما نداریم. سما چیه؟ سما اینه که دور میزنن آقایون خانمها، استاد وسطه، بعد خدمت با صدای بلند میرقصن. منتها رقص عرفانیه. رقص عرفانی اینه که خدمت رو از کن با یه ذکر خاصیه، با اشعار خاصیه، صدایشون رو در میارن، کم کم میرسه رقص عرفانی. اینگه همه اینجوری به این صورت دست پا رو میذارن پایین، پاهاشون در رو دوزانو نشستن، دور تا دور خیلی خوشگل، یک دفعه میشینن رو زمین. استادم همجوری میشینه رو زمین، اینجا دیگه اوجشونه. مثلا اینجوری میکنن یاهو 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 یاهو، همین به این صورت یاهو یاهو هو هو، بعد میگن هو هو، بعد میگن تی هو تی هو. خدمت رو هست کنم، اینجا دیگه لذت خدمت رو هست کنم رقصشونه. عارف میگه این کار درست نیست، ولذا تصوف رو رد میکنه. میگه چرا؟ میگه این شناخت شناخت باطله، این مسیر مسیر باطله، آدم به این مسیر به جایی نمیرسه. این مسیر اتفاقا شهوت تحریک میکنه، این مسیر آواز و غنا رو تحریک میکنه، این مسیر غلطه، این مسیر نادرسته. عارف اینو میگه. به قول استاد آیت‌الله جوادی آملی، حب فرسایشی میده. در واقع یک حب فرسایشیه، حب معقول نیست. یا مثلا بعضیا تو مکانی تیره و تاریک میشینن، غذای فاسدی میخورن، به طوری که جهاز هاضمه خیلی عادت کنه به غذای فاسد. مثلا غذای فاسد چیه؟ هرچی میوای پوسیده از توی میدون جمع میکنن، میان تو اتاق خلوت، این صوفی استاد میده به اینا، اینا باید این میوه فاسد گندیدار میل کنن. این یک نوع ریاضته. اسلام اینو قبول نداره. چرا قبول نداره؟ میگه این مزاج سالم نیست و این معرفت را معرفت باطل میدونه، معرفت را باطل میدونه، قبول نداره. ولذا آقایان در یک کلمه بگم، اسلام مخالفت با نفس را قبول دارد و از او حمایت می کند، و مؤسس و بنیانگذار مخالفت با نفسه، ولی هرگز اجازه نمیدهد مخالفت با نفس مساوی با از دست دادن اعتدال مزاج و قوای ادراکی شود. اصلا حاضر نیست، یک ذره مایل نیست که مزاج کسی رو مریض کنه. این اسلام ماست. بله، مرحوم آقای گلبایگانی شب عمامگذاری پسرش بود، میلاد حضرت مهدی بود، اللهم صل نشسته بودن، جمعیت هم خوب، اول مداخون، بعد یک گروه سرود آوردن، بچه های خدمت را از 13 سال 14 سال بودن، پسرها آقا پسرها، صورتشون هم مو نداشت، خیلی خوشگل سفید، لباس های قشنگ پوشیدن، اینجا ایستاده بودن، سرود خوندن، صدای نازک اونها یک طرب و شادی رو تو جمعیت ایجاد کرد. مرحوم آقای گلپایگانی دست اینجوری کرد، من دیدم اون شب دست اینجوری کرد، گفت قطع کنن، حرامه. همینطور یک دفعه آمدن همه مطلعب شدن چی شد، گفت آقا فرمود حرامه، بیش از این حرام، بیچاره رو قطع کرد. با اینکه آقا سن ایشون که خب شهوت نمیده نداشت، ولی صدای نازک اونها جوانها راست میگفت، خیلی تحریک کننده بود تو جلسه، و اون لحن با اینکه شعر مهدی داشتن. اسلام یعنی ایشون مرجع تقلید میخواست بگوید که این شعر با این سبک مزاج این آقا را مریض میکنه، سوء مزاج میاره. چرا؟ چون انگیزه شهوانیشون بالا میره. شما سوء مزاج دیدید عمدتا تو کلاس ها و مدرسه ها، تو دانشگاه ها پسرها سعی میکنن خوشگلترین پسر همراه خودشون داشته باشن، باش برن مسافرت، باش برن چی تو پارک ها بازی کنن، اینور بازی کنن، کم کم به شهوت هم آشنا میشن. یعنی میخوام بگم اسلام حتی توی سرود خونیش هم وارد شده. چرا اجازه نمیدن به ما لخ بشیم؟ شما نمیدونید لخ شدن تو مجالس امام حسین چه مسائل اتفاق افتاد. من از اول خود بنده در بابل ما، من الان 3-4 سال تهران آمدم دیگه، تازه همش بابل بودم دیگه، بابل ما مؤسس هیئت الان اینا مزدی همش آبیران من هم. من اونجا اینا رو دیدم دیگه، از 18 سالگی هیئت زدم. اون روزی که جوانا رو جمع کردم میگفتن این پسره عقل نداره، صوفیه. اینا جمع میکردم این شده یک جمعیت عظیمی. شما الان من نگاه نکنید، این استیکی شما به من میبرزی، از اون زمان من همجوری بودم، با شما بودم، با جوان بودم، دوست داشتم جوانگرایی رو. و عجیب اینه که دقیقا میومدن هیئت، من هیئت افراد میشناختم، اصلا این یکی خوشگلتر سفیدروتر، این با این میومد قدم میزد با هم میرفتن، بعد من باباشو سوال میکردم، این شب اومد منزل میگم نه آقا، تمام پیگیر بودم کجا میرن کجا نمیرن، بچه مردم هم. بعد یکی از اینا من یادمه، هیچ وقت یادم نمیره، اینا خواستم گفتم پسر تو چرا با این میری؟ گفت ایشون به من میگه که بد بگم، گفتم آره. گفت ایشون به من میگه اگه ما گناه بکنیم تو هیئت گریه بیشتر میکنیم. این شیطان چجوری وارد میشه؟ آقا من یک بحثی در این رابطه کردم، بعد دیدم اکثرا مبتلا هم تو هیئت من. اینا میرفتن مثلا کنار هم دیگه شهوت همین مصنوعی رو اجرا میکردن، بعد مثلا میگفتن اون شب توبه میخوایم، آقا در تو توبه حرف میزنه بهتر داد میزنی حرف جیه. چون نگه جوان لخ میشه، وقتی که لخ میشه جوان دوره تشکیل بدنشه. آقا جون من، پسرهای ما، بچه های شما، همه خود شما نشستید، اول دماغتون خیلی خوشگله، تا به بلوغ جنسی میرسید دماغتون کجی مجبش میشه یا بالا میاد، بعضی ها میمونه، الحمدلله ثابت میمونه. خدمت رو از کنم که گذی ها گوششون یه جوری میشه، بعضی سیراتشون یه جوری میشه، بعضی ها بدنشون گوز در میاده، کم کم خدمت رو از کنم که آقا جون باسنشون بزرگ میشه، کم کم سینه هاشون در میان. خب این الان لخ میشه اونجا، میدونی حساب بکنیم تحریک شهوت میکنن. ما مخالف سینه زنی لغ نیستیم، آثار بدی میگذارن تحریک های اینجا هم اسلام اجازه داد هیچی کرد. پس ما با فارسیبان مشکل نداریم، ما با ماهواره مشکل نداریم، ما حتی با هیئت خودمونم حرف میزنیم. عالم اینجوری آزاده، فقیه اینجوری آزاد فکر میکنه. بله. اگر سن من الان، من سنم الان 54 سالم، غریزه جنسی هم الحمدلله دیگه خاموشه، کنترل شده است. آه من الان خودم مثال میزنم، رفتم خونه مردم، بچه مثلا پسری واقعا سفید روی خوشگلی خوشم اومد، بخوام بوسش کنم، اسلام به مگه میگه حرام، جلو نرو. حالا به نگه آقا باشه باشه چیتی میگه. باور کنین اینجوریه. یه حاج آقایی داشتیم خیلی متدین بود تو بابلسه، خیلی حاجی متدینی بود، خیلی خدمت رو حتی این عروسی ها نمیرن، عروسی برادرزاده شد، برادرزادهشون از این رفیع و پانکی های نوعی بود، جدید بود، در اصلاحات بود. این با عمو اومدن خدمت عمو، گفته عمو اون لحظه آخر میای مجلس؟ نمیگن آخه عموی پسر نباشه بده. گفت بابا شما عروسی تو لحظه من نمیام. گفت بابا ما کارامون تموم میکنیم اون لحظه آخر بیا. گفت باشه. عمو بیچاره لحظه آخر گفت باشه، به من زنگ بده من لحظه آخر میام. عمو لحظه آخر دیگه تموم شد رفتن، منتها این بچه ها شیطنت کردن، چیکار کردن؟ همه تا عمو که آمد همه بچه ها کف زدن که عمو باید برخصه. حالا عمو بیچاره خدمت شد کردن که متدیلین تا این شب، خیلی معروف، جدی میگم قضیه واقعیه، عمو تفلک جدی، قضیه واقعی میگم. الله اکبر. این بنده خدا خدمت رو از کنم که آبرومه نماز جمعهش ترک نمیشه، بیرونش ترک نمیشه. بالاخره دید خواه همه دارن کف میزنن، گوه اب نداره منم نشون بدم رقص بلدم. دو تا اینجوری دور زد با دست، من که بلد نیستم چجوری میرقصن، آقا جو ندیدم تا حالا رقصو. بعد خدمت رو از همسر که برای مردش جایزه مسکایی کردم، بنا ندارم تو ذهنم هر چیزی بگذارم. خدمت رو هست کنم یه اصلا نمیخوام توی مسائل شهوانی برم. بعد خدمت رو هست کنم یه بیچاره یک دور زد، یک دور زد، گفته بس، گفت نه عمو خیلی بلدی تو. یه دور دیگه بره بزنه، بیچاره ازرائیل همونجا آمد و جانشو گره، تشییع جنازه شده عموی رقاص. حالا پسر خودش رو نمیبخشه، پسر خوب شده، ولی ما میشناسیم، شهر ماست، منطقه ماست. من یکی از جلسات سخنرانیش بنده بودم، بعد خاموش کردم صدا رو اون روز، گفتم ایشون آدم با سعادتی. بله ول عاقبت لل متقین. ببین هی میگیم خدا رحمت کنه مرحوم میرزا شیرازی رو، هر کی میرفت خدمت مرحوم میرزا شیرازی ازش میگفتن آقا فرماشی نداری، وقتی بلند میشد میگفت فرماشی نداری، مرحوم میرزا شیرازی یک کلمه بیشتر نمیگفت. اون یک کلمه چی بود؟ میگفت که دعا کنید من عاقبت به خیر بمیرم. مرحوم میرزا شیرازی حساب تنباکو، میگفت دعا کنید من عاقبت به خیر بمیرم. اون چی که آقای علامه حسن‌زاده آمودی، اون چی که اساتید ما میگن اینه که میگن آقا جون من ریاضت نفسانی در صورتی درست است که انسان را به شناخت باطل دعوت نکنن. اگر ریاضت نفسانی آدمی را به شناخت باطل دعوت کنن کار حرومیه، اصلا ما اجازه نمیدیم. مثالای زیادی زدن، جلوی اون ریاضت رو قایم گرفت. اون ریاضت از نظر عقل و شرع ناپسند، مذمومه، قابل قبول نیست، باید مواظبت کنید. حالا من باز فردا شب و پس فردا شب اقسامش رو عرض میکنم، دو شب براتون متوالی اقسامش عرض میکنم، تمام میشه بحثم، منتها بحث تمام نمیشه، بعدا همه رو می‌نویسم که تا سال دیگه چاپ بشه، که اگر تونستم خدمت رو عرض کنم یه دور دیگر هم درس میدم. خدمت تو از چاپ بشه بهتره، ولی تهیوم بنده باید درس داده بشه، حیفه. این توازن بنده رو باید درس بدید. این از مال علامه است، اینجوریش کردم. این رشته هایی که دارم میرم تمام 110 رشته رو ان شاء الله امکنم تو مانمزونو میارم. اینا خودتون برید درس بدید. خواهشم میکنم گوش بدید، بعد برید نوارش هم از خودش هم هست. عرفان اهل بیت رو، عرفان اهل بیت رو مگه شما نمیگی کلاس بذارید؟ عرفان اهل بیت شما کپه کپه بشید تو مسجدا، همین عرفان اهل بیت درس بدید. توحیدتون قوی بشه ها، همه چی حادث میشه. همه چی حادث میشه. بله این شناخت، شناخت غلطیه، این شناخت، شناخت باطلیه. جدی عرض میکنم. الان من به شما میگم هر جوانی که میخوای بری ازدواج کنی، جوانهای دانشگاه، امروز من چند تا تلفن داشتم خیلی حالم گرفته شد. اول چیزی که از دختر سوال میکنی، آیا دوست و پسر داشتی یا نه؟ بعد از ازدواج من دوست و پسر میخوای داشته باشی یا نه؟ اینو ازش اقرار بگیرید و تحقیق بکنید، چون واقعا شبکه‌های ماهواری موفق بوده. دیروز خدمت، همین امروز عزیز از دانشگاه کشور زنگ زد به من، گفت آقا من یه دختر خوشگل زیبایی بود، خانم مامانم خیلی پسندید. گفت مامان تحقیق کنیم. گفت تحقیق نه، دختر خیلی سفید رو خوشگل بود. رفتیم اونجا و خب بالاخره عقدش کردم. بعد از عقد به من میگه که الان همین دیروز به من میگه که امسال عید فطر من با دوستان میخوام برم گردش. گفتم دوستان دختر اینا پسر؟ گفت پسرم. گفتم مگه با پسرا میگردی؟ گفت من که اینو نمیتونم، من یک شب زن تو هم، بقیه با اینا تفریح هر وقت خواستم باید برم. بعد من به دوستم گفتم تو چرا دوستم دانشگاهیم؟ گفت چرا من معرفی کردی به این دختر؟ گفت من باش سالیان سال بودم دیگه. مزاج اکثر دخترها مریضه، حواستون باشه ها. حتی من به اعتماد به دخترهای عالم هم ندارم، تعارف نیست، گرفتار کردن همه رو. و اگر شما بگید اشکال نداره، نه نیست. خود این پسرم گفت من با چند دختر بودم. انسان بلا فاصله که زن بگیرن، این خانم مال آدم میشه. آدم اصلا نمیتونن، این یه چیز رگ دارونیه، اصلا نمیتونن ببینن که توی پیامکش کسی دیگه است. اصلا بسته میشه این رگ دارونی. قبلش اب نداره برای آدم ها، بعد اینجوری میشه. گفت حاج آقا من چیکار کنم؟ همین امروز رفتن دادگاه، رفتن دادگاه دیگه، اونم مهرش رو اجرا گذاشت. هر کی از شما بچه‌ها می‌خواد ازدواج کنید، حتی دختر چادری باشه، حتی دختر معجبه باشه، تحقیق کنید. انداختن همه رو، باور کن گرگیر کردن، باور کنید گرگی کردن. دخترها بعدشون نیاد. دخترها هم نسبت به پسرها تحقیق کنید. پسرها، دخترها، من به شما بگم، بنده خدمت و از یه روانشناس هم، مراجعات من از کل جهانه، نه از اینجا. وقتی میزن تو دفتر من اسیرم. اینه که شهرستان ها نمیتونم برم، به خاطر همین دفترش رو گذارم، مریضن همشون. آیون عزیز من، پسرها الان بهتون بگم، آخانوم ها، آیون، جدای از اینا نفشه ایشالا تو اینا نیست، من بهتون بگم 60% مردم ایران مشغولن، مشغول به جنس بعدی هم، به زنشون فقط تنها نیست. بنده با پیشبینی که دارم میکنم داره بیشتر میشه و این بیماری داره همه رو میگیره، حتی سن 50 سال، 70 سال، 60 سال. الحمدلله یه مردی بود، ما رسیدیم خدمت ایشون، پیر مرد بود، حدودش پاهاش هم یک کوره دیگه اواخر چیز شد، خانم مریضی داشت، عیادتش رفتم، از بستگان بود، بستگان دور ما بود، سلام علیک کردم خدمت رو از خوب رفتیم، من رفتم وطن، مامان اینو رفتیم برای عیادت ایشون. بعد دیدم که خدمت رو برای صندلی نشسته بود. چند روز بعدش من این نگاه کردم، خدای بفرگیار، این خیلی آدم مرموزیه، خیلی عجیب آدم مرموزیه، چون تا من نشسته میاد سیغه از من زوال میگرد. مرد به این گندگی احسام نداشتم بزنم توی کلش این وسط بشکنه. آره اینا همه میخندن برای خاطر اینکه همه مریضن. هیچ کاری نداره، شما هم مریضتر از اینه، خود شباتون بده. جدی میگم، من به خاطر اجتماعی بودنم اینجوری صحبت میکنم. بابا من دارم درد میکشم، من هنوز نشد پیش خانمم شوخی زند دوزنداری بکنم، پیش بچه بچه ها بخوام بکنن همیدن ناراحت میشم، اصلا عجیب بدم میاد. حریم دارن من خانم، زن حریم داره بده، بی حرمتیه خیلی بیرونم اونو پیش بچه ها. بعد خیلی بدم آمد این زن، این زن اتفاقا دو ماه بعد این زن مرد. من تورات داشتم میمدن به مامان، گفتم بابا جان مامان جان این یکی دیگه داره ها. گفت نه این نه، گفتم داره، من به چی میگم؟ آقا جان من این که مرد پسرش فرداش فهمیدن ای خدا، یه خانومی آمده گفت ما الان حدود 8 سال باش سیغه ایم، چهار قبل زمین است به من گرد یازد عباس. اینو ما خبر نداشتیم که نزدیک بود پدر بکشن بزنه. حالا تو تربیت نکن، الان که تربیت کن؟ پدره گو چیکار کنم، مامانت برام کم بود دیگه. ببینید جگر اینا را آتیش ده. گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، دیدم شیفته جوانی را، چه جوان شیفته جانی را، لاغر و زرد شده همچو هلال، کردم از ویسه زر مهرسا. گفتمش لاغر و زرد شدی بهر چه ای؟ گفت رو رو که عجب بی خبری، زین سخن در گذری. گفتمش یار به تو نزدیک است، گفت آری آیم شب و روز، یار من خداست. باغبان را آرزوی جز گل و گلزار نیست، عاشقان رو لذتی جز لذت دیدار نیست. اینجاست که عشق علی صداش اینه، میگه خدایا همه جا میگن در آغاز دیدار باید سلام گرد، ولی تو نمازت میگی آخر نماز سلام گلید. معلومه نماز خونی که نمازش خوب بخونه، سلام آخرش بالاتر از سلام اولشه. آدم تا پاک نشن چه سلامی چه علیگی، میخوای اول من پاک بشم تا سلامت کنم و علیگه من رو جواب بدی؟ راست میگی، آدم اول سلام میکنم ولی خدا میگه نه آخر من سلام کن. چرا؟ چون هنوز پاک نیستی تو، چی میخوای سلام بکنی؟ من به کی بگم علیک السلام؟ به توی ناپاک؟ به کی بگم علیک السلام؟ خیلی قشنگه عبارت. درون مردم رو دارین عوض میکنی، جامعه مردم رو داری عوض میکنید. بله، عشق رو برگردوندید، فساد رو تبدیل به عشق کردید، عشق رو تبدیل به فساد، جایگزینی بین عشق و فساد برای شما عادی شد. در این موضوع علما نمیگذارن، قرآن نمیگذارن، این نمیگذاره. دوم، خطای در مؤثراته. خطای در مؤثرات چیه؟ آقایان اگر کسی خیال کند که ریاضات به تنهایی میتواند چشم برزخی بیاده تیل عرض بیاره، غلط، اصلا درست نیست. یعنی شما فکر میکنید که ریاضت نفسانی انسان را عالم غیب میکنن؟ نه، عالم غیب شدن به توفیق خداست، به عنایت حق است. اگر توفیق خدا به عنایت حق نباشه، انسان علم غیب پیدا نمی کند. علم غیب خدا باید بده، چشم برزخی رو باید خدا بده،
تیل عرض رو باید خدا بده. زادکه فضل الله یعطی من یشا، به هر کسی دلش میخواد بده. نه بگین که قدرت صرفا من ریاضت باطنی بکشم. ریاضت باطنی صرفا کشیدن که نمیشه، ولذا همه باید بگن نعم المولا و نعم ال حله، نعم النصیر، حسبنا الله و نعم ال وکیل. فقط خداست، خدا الله ولی الذین آمنو، خدا ولایت اونایی که میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، ولایت اونا میگیره نه ولایت هرگزی. ما با درویش مخالفیم. چرا؟ چون درویش فکر میکنه با ریاضت نفسانی میتونه به جایی برسه. ما میگیم غلطه، غلطه آقا درویش، غلطه. با خانقاه میشه به جایی رسید، میگیم آقا درویش غلطه، خانقاه نمیشه به جایی رسید، با معبد نمیشه به جایی رسید، باید لطف و توفیق و عنایت حق باشه. این حرف ماست. اختلاف ما با دراویش اینه.
قرآن این تفکر ما رو قبول داره.
بله. آقا یکی از قانونی که من میخوام بگم بهتون بگم، تو اون پنج تا نوار افشاگری من علیه دراویش هست، یکی از قوانینی که اونها دارن اینه، از رو از کتاب خوندم، کتاب خودشون از رو خوندم، اینه که میگه اگر کسی سه شبانه روز چیزی نخوره، سه شبانه روز چیزی نخوره، ماه رمضان لازم نیست روزه بگیره. این شبیه جوکه. روزه ماه رمضان واجب شرعیه. یعنی چه؟ مگه با واجب شرعی میشه چی برداشت؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. انبیا نمیتونن روزه ماه رمضان رو بردارن، اما این جهال صوفیه اومدن این نظریه رو دارن. مخصوصا رئیس گناه‌آبادیا اومد این فتوا رو داد، اون وقت پند درس پندآموز داره که کتاب کوچیکش هم دارم، تازه خودم باید پند بدیم، سبیلش هم تا اینجاست معرکه است، برو سبیلتو درست کن. میدونی که اون شبی که امیرالمومنین ضربت خورد، سید ابن طاووس میگه اون شبی که امیرالمومنین ضربت خورد، میدونید که معاویه همون ساعت رفت تشنش بود، رفت از کاسه آب بخوره، کاسه رو که برداشون کاسه سلطنتی، آب بخوره چونش کش شد، تا آخر چونش کش شد دیگه. بعدم خدمت رو عرض کنم که فرداش دیدن معاویه تا اینجاش این بینیش میاد مثل بچه‌ها، حالا که بچه‌ها بینی ندارن، اون زمان ما همه بینیشون آویزون بود، خدمت یاد هرچی چایی هرچی آب میکن این بینی توش دور میزد. تمام طبیب ها رو آوردن، بله خدا ادب میکنه، تمام طبیب ها رو آوردن، این بینی نیست سال آخر عمرش. میدونی که بعد از علی همین دنیا خدا شکنجهش کرد و هی میگو مالی علی و مالی و علی، ما چه کار داشتم با علی، من که علی رو میشناختم، چرا علی رو اذیت کردم، همین علی آبروم هم بره، هم اینجا کج، هم بینی میریخ بالا، قضاش همه بینی بود خود میداد. اسلامو درست برید، هیچ روحانی جذب مجالس خصوصی نشه، هیچ کسی جذب مسائل علکی نشه، هیچ خانومی فکر نکند با خلوت با یه روحانی میتونه درس عرفان بگیره، همون روحانی به زنا میفته هم تو، نکنید این کارا رو. مجلس خصوصی تشکیل ندید. پارسا تو پیروزی بود، خانمی آمد پیش من، خدمت از گریه میکرد، به استاد عارفم با من نزدیکی کرد، مرد 50 ساله، 60-70 ساله، استاد عارفش نمیخوام اسمشه ببرم، گفت یکی از علائم استادی اینه که شاگرد باید تسلیم استاد باشه. بله شاگرد باید تسلیم استاد در زنا، در گناه، در حرام. منو اینجوری گول زد. اومدم تو جلساتون، شما میگی من با هیچ خانمی خلوت ندارم، من با کی حرف بزنم؟ گفتم خب اونجا گیر کردی دیگه. شیطان میگه اگر زن و مردی توی اتاق خلوت باشن، سومیش منم. زنا به نفعتونه، طلبه های دخترهای حوزه به نفعتونه. هر مردی شما رو دعوت گل به جلسه خلوت عرفانی ندید. جلسه خلوت عرفانی پارسا تو خیابون همین خدمت رو عرض کنم که غرب تهران خانمی به من زنگ زد گفت آجون من اومدم تو هیئت، همیشه رئیس هیئتم، اومدم تو هیئت اینا رو درست کنم. اون مردی هم که همیشه میومد کارا هیئت انجام میداد، چی شد چی شد چی نشد، خودش زمین میزد میگو من امام حسینی چه زنا دادم. یک لحظه است. سومین چیزی که ما حرفمون اینه که عدم تشخیص امراض امراض نفسانی. ملا احمد نراقی میگه بیشتر از افرادی که گرفتار اختلالات مغزی میشن برای اینکه امراض نفسانی رو نمیشناسن، هم قوه تمیز و ادراکشون مریضه، هم قوه شهوت مریضه و هم قوه غضب مریضه. تحلیل خیلی قشنگی داره که ببینم الان بخوام این تحلیل رو بگم طولانی میشه. هر سه قوه مریضه، این سه قوه رو نمیشناسه، باید با استاد حرکت کنه. ما که میگیم استاد بگیری یعنی همین، باید با استاد حرکت کنه. آیان عزیز، غیر از در فقها به عرفان نمیتونید برسید. جلسه نگذارید، مجتهد فقیه باید رو سرتون باشه. ببین استادای ما کی بودن؟ علامه اخندزاده، فقیه بزرگوار بهادینی، فقیه بزرگوار همه شما عزیز من، شخصیت بزرگ. کی بودن اینا؟ اسمایی که من اینا رو میبرم اینا بودن. آقا مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خدمت آقا، آقا همین چند روزه ادعای نمیدونم این چیزی که برام گذاشتن درسته یا نه، چند بار گفتم درس آقا نره. این آقا الان دیدم یه پیامکی آمده صحبت ایشون گوش کردم، میگه من چی معصوم چندومم؟ پنجم به 15م. یه مهندس عمران شده معصوم، همون واقعی ریش نورانی گذاشته با صورت نورانی و اهلکی شفا میداد. گفتم نرید آقا، دور نشید آقا، اینا منحرفن. بهش گفتم تو کجا درس خوندی؟ گفت من خودم گرفتم. گفتم به درد نمیخوری، من باش خلوت داشتم. چقدر تو تهرون از این بازی ها تو کشور افتاده. نور سبز میبینم، نور فلان میبینم. یه شب یه خانومی زنگ زد از شیراز گفت که خدمت رو هست کنم که بحث کنید با آقا احدی، زمان حیات آقای بهجت بود. بحث کردن به من دفتر، گفتن چیه؟ گفت آقای بهجت رو بگو خودش منو میشناسه. آقای بهجت فرمودن خدمت از همسر طلاق بگیر، خدمت رو هست شما پس فردا عقد امام زمان در میای، زن امام زمان در میای. یاسودم بست. گفتم تو این از کجا میگی؟ کی بهت گفته؟ اینجوری کی بهت گفته این حرفا رو؟ بعد گفتم من همین الان میدونم پیش شما چی چیه. گفتم چی چیه پیش من؟ گفت کتاب و دفتر. گفتم خب آره دیگه، علم غیبه و من طلبم باید کتاب و دفتر باشه دیگه. در این علم غیبه خانم. گفت اسمم طاهر خانمه. گفتم تو طاهر خانم نیستی، خبیز خانمی. والا به خدا گفت چرا توهین میگون؟ تو این چی خودت دروغ میگی؟ تو فکر میکنی منو میتونی دروغ کنی؟ خب بگو ببینم. ببینم یه دونه از فرمول معرفت نفس بگم. یکی از فرمول نفس معرفت نفس خدمت تو هست که حضرت جمعی هست. حضرت جمعی یعنی چه؟ من گوی نشنیدم اینا که. گفتم خب پس خفقون میگی دیگه افلاس. بعد خدا مرد به من بگو زنگ بزنه بیرم. نه تو با آقای بهجت بگو بهجت نمیخواد. تو مرد رو بگو زنگ بزنه. مرد گوشی رو گره و خدمت گو اسیر شدم از دست این دیوانه. ما یک گله ای از بعضی از رفقایمون هم داریم، همکارامون همینه دیگه. خانم از آمول بل میکرد میومد اینجا. یعنی چی این کارا؟ چیه این کارا؟ کار عرفان نیست که. از بعضی از همکارام گله دارم، از انجام بل میکرد میومد شهر ری. بابا اینا عرفان نمیگن که. کی گفت اینا عرفانه؟ زن شوهرش بل کنه چیه؟ مگه نگفتن آقا جون من جهاد المرعه چی؟ حسنت تبعول، جهاد زن اینه. کی گفت زن باید زندگی همه چی بده؟ من بخوام عارف بشم، به خدا یک دونش ندیدم عارف بشم. عزیز دل من، پارسال یکی اسیر شدیم تو بندر منزل، اونجا بود
هرچی میگو میگو آقای عدی میداند. من خدا رو کیه میگه آقای عدی میداند؟ من از اون نمیشناسم ایشونو. میگو آقای عدی میداند. رفتن پیش ایگاه من آقای طلبه آمد گفت حاج آقا این استاد عارف بزرگواریه، خیلی دوست داره تو رو ببینه. من با یک از سردارا رفتیم خدمت ایشون، رفتیم تو اونجا نشستیم، این استاد عارف اونجا نشسته بود و کباب زدن خوردن الحمدلله و منم که نخوردم. پس خدمت تا منو دید گفتش به اون سردار، گفتش که این آیه احدی گناه کردن و بلد نیست. الله اکبر، عجب دروغ میگه. چجوری چشم من داره دروغ میگه؟ فهمیدم این عارف نیست، این داره منو جذب میکنه. پس سردارم بعدش اومد دو تایی بلند شد این اون عقب بقیه در رفتی. شاگرد میگه این دروغ به این بزرگی چی گفت من گناه کردن بلد نیست؟ من گفتم اصلی نمیخوام نفسم اداره کنم، نمیتونم. میخوام مورید اینجوری میخوام برای مورید درست کنی؟ یکی دیگه گفت که اون چه که سوالاتی داره توی خرم آباد بود، سوالاتی داره بیاد پیش من، اونایی که جوادی آمولی جواب ندادن من جواب میرم. یاست عباس این دیگه گیه. یه پروفسوری هم بود. من نگره بودیم رفتیم اونجا دیدیم ستاپی تابستون بود، بعد از منبر من بود، رفتیم اونجا دیدیم خدمت کرست کنم که آمد در زد آمد بیرون، خدمت دیدیم یک شکم گنده، بعدم خدمت کرست کنم که عرقی تنشه، خدای اینجاش هم خوز کرده اومده بالا، این آره به جلیل قد این آقاست. گفتم دمه در، گفتم من برمیگردم. گفتم بابا جان من این که اصلا خودش خدمت آداب اولیه مهمونداری رو بلد نیست. پیغمبر میگه آقا برای مهمون ادب باید قائل بشی. خودم خدافظ شما، ما جوادی آملی رو ول نمیکنیم، تو نمیخوام خدافظ. و آقا بفرمایید بالا. گفت اول با خودت درست کن این چه وضعیه. بعد که همون دمه در گفتش که من همین الان میدانم چشم برزخی دارم، یه چیزی بهت بگم دیروز چه اتفاقی افتاد. خودم بگو چه اتفاقی افتاد. گفت بیا داخل بهت بگم. دوست همینجا بگو. اما از خدمت به من گفت، گفت فلان چیز اتفاق افتاد. یه دروغ میگی؟ نه نیفتاد؟ نه. خواستم اما من میگم. گفته چیه من میگم؟ گفتم من الان یه چشم برزخی بهت میگم. گفت چیه؟ گفتم برو الدنگ خودت درست کن. گفتم برزخی نشد. خب من دیدی دیگه. گفتم همین برزخه دیگه، برزخ همینه دیگه، دیدمت دیگه. تو این ورش اینجوری، اون ورم همجوری. خب برزخ هم اینه دیگه. والا به خدا جدی عرض میکنم. گفت حاج آقا. گفت چیه؟ به این بنده خدا، خدا رحمت کنه آقای کافی رو. گفت من شبی 5 تا منبر داشتم، این بنده خدا همه جا منبر من میومد. گفتم تو رو به خدا قسم یه دونه منبر من بیا، من 5 تا منبر باید آماده کنم. گفت حاج آقا جان چرا 5 تا آماده میکنی؟ هم یه دونه بسه. گفت چطور مگه؟ گفت من باور کنی کارگر کارخونم، شبا بیکارم، خواب نمیرم منزه، نمیدم تا تو منبر میری خواب میرم. گفت اصلا منبرت عجیب مرا تسکین میده، تا تو منبر میری آقا همون یه منبر برو، من برای خوابم میام. آقای خدا خیرت بده، بگو دیگه. بعد یکی خدای کافی میگه، یکی آمد گفت هاشو هر شب منبرتونم براموش میکنم. گفت الحمدلله. گفت چرا الحمدلله؟ گفت خدا شما رو کند آفرید، این ذهن اگه کند نمیشد من هر شب باید مطالعه میگردم. هم فراموش میکنی بهتره که من مطالعه نمی کنم دیگه. و همین قصه رو دیشب گفتم، امشب هم میگه این عجب قصه ای بود. من دیشب گفتم همین رو دیشب گفتم. آیا نه عزیزه من از مسخرن بعضی ها دین مگه اینه؟ عرفان مگه شوخیه؟ در خونه هر کسی میقابه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. اول یه دیگه مأمور درس عرفان پیغمبره. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. دوم یه دیگه مأمور درس عرفان جانشین پیغمبره. قل تعالو. ببینی چقدر زیبا میگه آجون من، فمن آجک بیه من بعد جا که من الهل. قل تعالو چی کجا بیام؟ بیا ببین جان من کیه. الا انفسنا و انفسکم. جان من علیه، عارف علیه، استاد علیه.
بله. بعدم امام زمان نامه نوشت فرمود و اما فی الحوادث الفاقعه فرج او الى روات احادیثنا، در آخر الزمان همه به فقها مراجعه کنن. عارف فقیه، استاد فقیه، استاد شما فقه هاست، وگرنه حق بازی زیاده.
عجب دروغ میگه،
تو خواهی هر کتاب نوشته شما نه قبول نکنی. میگه ما خونه ملاقا جان بودیم زمستون، دلمون خربوزه خواست، یک دفعه دیدیم خربوزه بروی، صدا زد خربوزه خربوزه.
عجب دروغی میگفتن،
زمستونم اون زمان ملاقا جان نه برق بود نه چیز بود، یخ هم برق تا کمر قدرم اینیده، یه برق تا کمر، این برق تا کمر، تو این کمری خربوزه بروی چیه؟ خربوزه کجا بود؟ اون وقت شما هم میخونید اینو میگی آخه ما هم به اینجا برسیم خوبه. بابا این دروغه. یک دفعه اندونه درست میشه، یک دفعه خربوزه درست میشه. والا جدی میگم، یک کسی به من گفت ما استادمون یاهو یاهو میگه، این وقت شمشیر در میاره، این وقت در میاره، خون نمیاد. گفتم خب اگه استاد اینقدر قویه، تو کرمانشاه بود، گفتم ای خدا خیلیتون بده، ای جوالق معلق، یه چند تا از شما می اومدی جبهه ما با جنگ بود، گفتم این جبهه ما جلو می گفتید یاهو 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 یاهو، بعد این عراقی ها اکبر می برستن تر 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 تر، شما رو که اثر نمی کرد دیگه، چون شما می گفتید یاهو یاهو، ما از پشت سر می زدیم جنگ رو تموم می کردیم. گفت نه نه چیه، تو میگی شمشیر من اینجا میکارم اونور در میارم، مگه من خربزه فروشم؟ من طلبه، ای بابا من یه دور جواهر خوندم، جواهر خوندم، من یه دور آجون اسفار ملا صدر خوندم، شفای بو علی خوندم، من خربزه فروش گیر آوردی آی گرمیش؟ حرف من اینه. خب اگه واقعا تیر از سرتون نمی کنه، چاقو از سرتون نمی کنه، جمعتون می بریم سوریه، داعشی ها شما رو بزنن دیگه، اثر نمی کنه، ما از پشت راحت می دانیم همه رو، اینقدر شهید نمی دیم، باور کن داعشی ها قاتل شما نیستن، خیلی دوستتون دارم، برید. من بد میگم آقا، این همه شهید میدیم، خب اینا اثر نمی کنه که رگمار می زنن، شما کلم دلن اینا اثر نمی کنه، با یاهو یاهو دیگه. دروغ به این گندگی، دروغ به این شاخدار. بابا این چشمبندیه، چشمبندیه، هرچی گفتم استادتونه بیاری تلویزیونی برنامه بگذارید، منم براتون چشمبندی میکنم. خب بلدی علم ما رو؟ گفتم آره آره، من دفتم درس خوندم که آبروتونه ببرم. آقا جون من این چشمبندیه. آقا جون تو کرمانشاه گفتم آقا یه بار بالا منبر انجام میدی؟ گفتم آره دیگه، از اونجا قاضی محترم و همه و اون قاضی آی زرندی بود، یه بار برشم انجام داده اونور در آوردم، حالا قبول کردی دیگه همه مرید من بشید، من دیگه خدا هم. بابا این حرفا چه چشمبندیه، من نه اینور در آوردم نه اینور، تصرف در چشمتون کردم، سهره جادوه، جادوگرا. اسلام میخوام ملا صدر یه کتابی نوشت به نام کسر الاصنام، تو کسر الاصنامش داره میگه درویش و درویش و صوفیه اسلام ما رو 100 سال به عقب بردن. قصه میگیره، دروغ دروغ به مردم یاد دادن. فقیه بشید آقا، فقاهت یاد بگیرید، قرآن یاد بگیرید، نهج البلاغه شما رو فقیه میکنه، نهج البلاغه یک دونه از این حرفا نداره، قرآن یک دونه از یه حرفا نداره، وسائل شیعه یک دونه از یه حرفا نداره، حق بازی ها رو بگذاری کنار. همون روزم خاطرات آدم مشتبه اینا رو نقل میکردن، رفقا من مخالفت میکردن، مهم نکنید این جوان ها نمیکشن، این کتاب ها رو پخش نکنید، سریعا میگفتم رو منبرا، حالا فهمیدن، نکنید اینا رو، نگید این حرف رو، اینا ظرفیت ندارن. آقا این عزیز دل من چقدر جوان پاکیه خوبیه، بهش یاد دادن تو اگه یه جای گریه میکنی قش بکن. ای بابا قش نمیخواد که، گریه کنید. همون شب اول جلو قش گرفتم و قش شوخی کردم باش که به من میگه راحتم گریه آج آقا، این چه بود وضعیت؟ یعنی چه
حالا اگه این جلوی یه مدعی اونجوری قش کنه کیف میکنه، میگه هر چی از امام حسین همین آقاست، برید پیرانش پاره کلی شفاه، اینا کیشم میگینم میشکنن همه کار میکنن. بابا چی کنی حرفا جواب، اسلام خنده داره، اسلام شوخی داره، اسلام امروز نوبنیاد. خدمت رو هست کنم این همه جوان، یه استاد دانشگاهی آمد گوه خدا خیرت بده، آخه ما چند روز فهمیدیم دین ما چی چیه، چی میدن دین ما رو، این دین به این خوشگلیه ما، های کافی یادشون این بیرمردا بالا منبر دوتا جوگ میگفت تمامی هر خورا رو جمع میگه، دوتا جوگا همه رو جمع میگه، بس خوراک مهدیه میگه. امروز هنر طلبا و مده ها شده فقط بزنی بپرید بزنید، خب بپریم بزنیم که چی میشه، خب پریدیم اینم، مگه تو والیبال نمیپرن، مگه والیبال داری بازی میکنی، باور کن یه مجلس رفتم این والیبال شوت میزدن، اینجوری که دین ما نیست، دین ما اینا نیست، مسخره کردن دین ما رو. به خدا قسم هر کسی اومده برای خودش یک حجت درست کرد، و انا حجت نه ولی الله، اگه نیایی تو واسقی یه صلوات خط کنیم آب بخورم. به خدا دوست شب شما خوشگل گریه میکنید، چه گریه چند شبیه تو شب احیاتون قشنگ گریه کردید، پایین رو یه گریه آقا دل بشکنه عشق باید بیاد دیگه. من امشب میخوام شب هفته امیرالمومنین رو بخونم، دلم شکست برای امیر، خواستم علی اصغر بخونم، من تو یه مختلی دیدم میخوام بخونم. شما خواستم امشب دستور بدم که شما همه برای انوازتون مجلس ختم میگیرید، مگه علی مجلس ختم نداره؟ خیلی خوب بود، فردشم انجام میدید قبل از اینجا دست همه جزوه باشه قرآن بخونید، یه جز قرآن، هر کدوم یه جزوه قرآن بخونن، علی ختم قرآن دوست داره، برای علی قرآن بخونید، علی عاشق ختم قرآنه، روح علی شفا میگیره، روح علی بالاست، به شما شفا میده، تعبیرم درست نبود، به شما شفا میده، باور کنید. تو این هفت شب امام حسن مجتبی وضعیت این هفت شب رو میگه، میگه هر روز غروب افطاری می آوردم خونه خواهرم زینب، همه رو جمع میکردم خونه خواهرم زینب که اینا تنها نباشن، ولی افطاری نمیخوردم، گریه میکردم، نگاه به افطاری میکردم. یه دفعه گفتم خواهر تو بزرگتری، تو بخور بچه ها بخورن، دیدم خواهرم یه ذره لقمه خورد، این لقمه گلوش گیر کرد، گرفتم خواهرم چی بابا، گفت دلم برای بابام تنگ شده، گفت حسن جان من یه قسمت خیلی یادم میاد، گفتم کدوم قسمت یادت میاد، بگم حسن دادتون در میاد، بگم، گفت کدوم قسمت، گفت یک بار دیدم مادرمو چجوری میزده، گاهی به پهلو، گاهی به بازو، گاهی به صورت، اینا رو من دیدم، یه بارم دیدم فرق شگافته بابا، اما دیگه نتونستم قضا دی، راست میگه آدم این حادثه ها رو ببینه قضا قرد نمیشه از حلقو میره، امام حسن میگه گریه کردم، رمز گریه رو ننوشتن ولی من میدونم چرا گریه کرد امام حسن، گفت تو یه بار دیگه هم میبینی کجا جگر پاره پاره من ها، یه بار دیگه هم میبینی کجا سر بریده حسین رو، یه بار دیگه هم میبینی دارن چوب خیزران به لب و دندان حسین میزنن. اینا رو من اضافه کردم، اون مقصد نداره، میخواست بگه که گریهش اینه دیگه، علائم گریهش اینه، میخواد همینه بگه. بعد از این دیدم که شام که تموم نشد و نخوردن، اینجا رو گوش بدید، اینجا نمیتونید اصلا تا بیارید، امروز اینجا ظهر گفتم اونو نتونستم. آقا جون من برگشت گفت داداش شب هفت نیست، گفاره نمیریم کنار قبر بابا، دلم برای بابا تنگ شد، گفت باش، گفتم برادرها همه جمع بشیم، هیچکی نباید قبر رو بفهمه کجاست،
همه جمع شدیم اومدیم کنار قبر، آخ آخ بمیرم. زینب خودش انداق رو قبر، دیدم دیگه تکون نمیخوره، فهمیدم بیهوش شده. بیهوش که اومده برگشت گفت بابا به خوابم اومده الان. چرا بلندم گردی؟ گفتم داداش خواهر من چه دنجر میکنی؟ همچه قبر خاک میگیره میگفت بابا تنها شدم بابا. بابا خونه تاریکه بابا. بابا خونه داریه. الله اکبر. میدونی چرا گریم اومد؟ میدونم شما هم فهمیدید گریم اومد. من رو به یاد روز 11 محرم انداخت. چیه؟ چرا اینجوری ناله زدید؟ این ناله اثر داره، والله این ناله اثر داره. امشب هر چی دعا کنید این ناله اثر داره. علی آمده تو محفل شما، این ناله اثر داره. جهاد زینب رو ببینی چیکار کرد روز 11. های 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 هی داشت میگشت ببینه. خب سر میدینی که معمولا بدن به سر شناخته میشه، سر که نداره این بدن. خب لااقل به لباس شناخته میشه، لباسم که نداره. به دست شناخته میشه، به پا. همه بدن که شکسته. زینب مجبوره، زبان حالش اینه دیگه. گلی گم کرده می جویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت. میخوام اون لحن محلی بخونه. یکی پیراهن کنه به تن داشت. یه وقتی دست حلقوم بریده صدا من خواهرم الیه الیه. وقتی رسید کنار جنازه خم شد و لباش رو حلقوم بریده گذاشت. صدا زد بوزیدم اون جایی که مادرم نبوزید، پیغمبر نبوزید. بعد دستاشو گذاشت زیر بدن، دوتا سوال کرد انت اخی؟ داداش تو برادر منی، تو پسر مادر منی. من دیدم اگه قطع کنم شما ناراحت میشید، تو همین فاصله دید دخترش سکینه داره میاد. صدا زد آزام نشو من، تا گفت جسد و عبی کلوزه. این دختر خودش رو روز جنازه انداخ دیگه، تکوم نخور. چیکار کردن بگم؟ و جمعه عدتون من الاعراف اخدوا و لتموا و رفزوا. ادهی اومدن موی سر سگیله رو گرفته، هم سیلی بیزده، هم لگن بیزده. ای حسین، حسین. یه دعا میکنم برای شما. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به حق الحسین. یا الله، دعای من اینه خدا به عزت امام حسین سفر این عزیزان ایدی عید فطر رو بعد از عید فطر سفر زیارتی کربلا قرار بده. گرفتی یا برو. در روایت داره که اگر راه باز سال یک بار نری جفا کردی. بعد فرمود پول هزینه‌تون با منه. امام حسین فرمود خودم میدم. که دو جور ندی کلن. خدایا همه این خانواده های مجلس ما رو سفر زیارتی نجف به اشرف عنایت فرما. به حق حسین داعشی های ملعون رو ریشه‌کن گردا. عزیز دلمون رهبرمون رو محافظت فرما. روز قدسم بر ما نگذشت، قدسم داریم قدس به قدس. خدایا این زمینه رو قرار بده که اسرائیل از بین بره. پروردگارا ملت مظلوم لبنان و بحرین رو نجات بده، مخصوصا بحرینی های عزیز، با مرگ آل سعود نجاتشون بده. فرج مهدی آل محمد و برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا.